گرامی می داریم یاد شهدا و امام راحل مناسبتی که در دهه پنجاه قرار گرفت. متناسب با ایام هم موقعیت خود محرم هم موقعیتی که ویژگی های امام راحل رو بیان می کنه این جلسه بحث رو مطرح می کنیم که اسلام الگوهایی برای کنترل او در طول تاریخ به صحنه عمل کشانده و همچنین از نظر نظری بسیار بسیار مطلبهای رسا و مشخص و دقیق ارائه فرموده. من نمیدونم برسم این جلسه اصل مطلب را جا بندازم همراهشان راه حلاش بگم یا نه، اگر رسیدیم راه حلهاشان که اسلام فرموده بیان میکنیم، اگر نه اصل مطلب رو انشاءالله خداوند توفیق بده به تبیینش بپردازیم. بین مردم یک کلمه مشهور هست به نام استرس، معنای فارسیش فشار روانی، فشار روانی، فشار جسمانی. فشار روانی درجه های مختلفی براش گذاشتن، البته یه وقتایی واحد براش مشخص میکردن، مثلا فرض فرمایید تب، چند درجه تب داریم، یا فرض فرمایید گرما، سرما، یه واحدی براش مشخص کرده بودن. دقیقا برای فشار روحی هم یه همچو کاری کرده بودن، ولی به دلیل این که به تناسب موقعیت‌های مذهبی تفاوت می‌کنه، اختلافی بین این واحدها هست. من نمی‌خوام این واحدها رو بیان بکنم، فقط عرض می‌کنم که ما انسان هستیم و انسان در زندگیش تحت تأثیر خیلی از مشکلات می‌تونه قرار بگیره، فشارهای روانی متعددی براش به وجود میاد، مخصوصا افرادی که متأهلن. افراد مجرد ممکنه چند نوع فشار روانی براش بیاد، مثلا ناکامی در تحصیل، ممکنه تفکر برای ازدواجش مشکلات ایجاد بکنه، ولی اونهایی که متأهل هستن به شکل‌های مختلف در طول زندگی براشون فشار روانی میاد، اونهایی که مسئولیت دارن به شکل دیگر، حالا بخواد مسئولیت مذهبی باشه، مسئولیت سیاسی باشه، مسئولیت اجتماعی باشه، مسئولیت اقتصادی باشه، فرقی نمیکنه. انسان در اثر مسئولیت هایی که بر دوشش میاد گاهی فشارهای روحی برش عارض میشه. این که یک استرس یا یک فشار روانی میتونه تعابیر و معانی مختلفی هم داشته باشه یک بحثه. انسان ها بر اساس نوع نرم افزاری که دارن، نوع موقعیتی که دارن، نوع استرسشون هم فرق میکنه، نوع واکنششون به تعبیری فشار روانیشون فرق میکنه. چرا واکنش ها یک واحد مشخص ندارن؟ به تعبیری چرا استرس های یه واحد مشخص نداره، متفاوته؟ پژوهش های مختلف روانشناسان، جامعه شناسان، دین شناسان یک پاسخ مشترک داده و اون اینه که باورهای دینی در رابطه با نوع استرس یا فشار روانی میتونه متفاوت باشه. انسان ها به هر مقدار که باورهای دینیشون تفاوت میکنه، نوع فشار روانیشون هم تفاوت میکنه. من برای اینکه بحث روشن بشه ناشارم که بحث رو بکشونیم تو زندگیامون. اول عرض کردم اول این بحث رو تبیینش بکنیم، اصلا چیه در کجای زندگی ما قرار داره. ما میبینیم بعضی از افراد مثلا خدای ناکرده پدر یا مادرش که فوت کردن ناگهان بهش خبر میدن، یه فشار روانیه. بعضی ها تحملشون توی آستانه قرار گرفته که با این خبر صرفا آیه سرجا را تلاوت میکنن. بعضی ها ظرفیتشون در یه شرایطی است، ممکنه غش کنن، ممکنه حتی سکته کنن، ممکنه حتی تأثیر فشار روانی تو فشار جسمانی تبدیل بشه، قلبشون، مغزشون دچار مشکل بشه. به میزان ظرفیت آدم ها این فشارهای روانی میتونه تاثیرگذار باشه. یه نفر فرزندش دچار مشکل میشه، فرض کنیم از یک پله پرت میشه پایین، در همچین شرایطی یه نفر خیلی راحت با آرامش میره فرزند رو کمک میکنه که آسیب بیشتر بهش نرسه، یه نفر در اثر ترس و استرسی که بهش وارد میشه، فشار روحی که بهش وارد میشه، کار رو بهتر هم میکنه. ممکنه همون موقع نباید این بچه رو تکون بده، تکونش میده. همون موقع نباید بچه رو داد و فریاد براش بکنه که بیشتر بترسه، گریه و شیون میکنه، بیشتر هم میترسونه. یعنی این نوع فشار هست. ما البته تو جامعهمون از خیلی از مطالبش رو از اسلام نگرفتیم ها. اسلام توی مطالب جدی داره که ما ازش نمیگیریم. مثلا فرض فرمایید تو بحث عزاداری هایی برای فوت اقوام، تو اسلام داریم که صاحب عزا تا 3 روز مهمان همسایه ها و فامیله، نبایدی به قضا پختن و به مسائل استرس و فشار روحی اینا بهش وارد بشه. اما اگر دقت کرده باشی الان یه کسیش فوت کنه پدرش در میاد، چون بایستی که اینقدر به حول ورای این فشار روانی مبتلا بشه که چگونه خرج مردم رو بده، چگونه تأمین شام و نهار مردم رو داشته باشه. این اصلا مال اسلام نیست. اسلام اتفاقا بالعکس میفرماید تا 3 روز مردم برن قضا بشه دار تسلاش دار نظرم کار کنه، کاراشو انجام بدن، آرامش بهش بدن. چرا؟ چون اسلام فوق العاده به مقابله با واکنش‌های استرسی معتقده، فوق العاده فشارهای روانی میخواد از انسان دور کنه. یه بار دیگه عرض کردم هرچه انسان آرامشش بیشتر، امیدش بیشتر، نشاطش بیشتر، اسلام او رو بیشتر دوست داره، او رو بیشتر قبول داره. اینا آموختنیه. گاهی آموزه های اجتماعی یک فشار روانی برای ما ایجاد میکنه، گاهی آموزه های اجتماعی یک فشار روانی از بین میبره، یعنی بر اساس اون آموزه هامونه. یه مثال ساده بگم، تو ایران دختر خانم ها خیلی از سوس میترسن، خیلی ها شده. یعنی میگه مثلا شاید 60-70% دختر خانم ها از سوس میترسن، آمار دقیقی نیست ولی توی حدود هست. اما 20-30% چرا نمیترسن؟ یه 20-30% هست نه که از سوس نمیترسن، بلکه از مار و عقرب و امثال هم را تو دست میگیرن، آموزه های اجتماعی شده. یعنی خواهد بگیم اینا بر اثر آموزه هاست. یکی فشار روانی همچون بهش میاد که سوس میگیره میخواد سکته بکنه، یکیش نه واقعا در اثر مسائل مشکلزای برای دیگرانشون آرامش داره. تو بحث آموزه های به اصطلاح استرسی که از بعد دیگر، چرا یکی از قهر دوستان ناراحته؟ دیدی بعضیا دوستش قهر میکنه، این دنیای فشار روحی بهش میاد. یا فامیلش باش قهر میکنه، دنیای فشار روحی براش میاد. اسلام اونه که قبول نداره که این ازن اینجا من اول تبیین بکنم موضوع بحثم رو. تو بحث مراسم ها خیلی از مردم داریم میگن مثلا اگر این کار نکنیم مردم چی میگن؟ مثل مراسم های ازدواج ها، اگر مراسم ازدواج اینطوری نباشه، ماشین رو گل نزنیم، این گلچینی نباشه، خیلی ناراحت میشه. اگر اون موقع ماشین بیاد و گل نزده باشه، ممکنه یه عروس خانم سکته کنه، زودتر از اون مادرشه، بعدش پدرشه. بعضی ها چرا اینطوری میشن؟ اینا بحثی که میخوام عرض کنم که اینا به همون فشارهای روحی اجتماعی، آموزهای اجتماعیه. تو مراسمهای مهمانی دقت کرده باشی، بعضی ها به واسطه بعضی مشکلات که براشون خودشون برای خودشون درست کردن، همین آموزهای اجتماعی که عرض کنم، فشار رقمی عجیب براشون میاد. این که پذیرایی درست بود نبود، اینطوری فکر کردن، اینطوری گفتن، این حرف رو زدن، براشون مهمه. یه آدم هایی هستن که اصلا نباید اینه براشون مهم نیست، میگه ما تکلیف خودمون انجام میدیم، میخواد خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد، البته تلاشش میکنه که خوشش هم بیاد، اما نه اینکه خودشو به مرحله برسونه که تحت تاثیر فشار روانی قرار بگیره. این نکته بسیار مهم نیست. تو آموزه‌های دینی برای این مطالب مطالب متعددی مطرح شده که ما نبایستی که برسیم به یه شرایطی که در حقیقت امتحان‌ها، کم و کاستی‌ها رو تأثیر منفی بگذاره. دوست در سوره بقره آیه 155 وقتی مطرح می‌فرماید که حتما شما را با اندکی از ترس، گرسنگی و کاهش از مال و بحث جان و محصولات و اینها آزمایشتون میکنیم، میفهمه حتما. اینطوری نیست که کسی رو از این موقعیت استثناء بکنه، همه آزمایش میشن، هر کسی به یه شکل، کشاورز به یه شکل، محصل به یه شکل، تاجر به یه شکل، میفهم همه رو آزمایش میکنه. ولی میفهمید صبوران را مژده بده، شکیبایان را مژده بده. چرا؟ چه تأکید قرآن روی آدمای صبور و شکیباست؟ بس همینجاست. فشار روانی خیلی زندگی ها را به هم میکشونه. تمام آدم های ناموفق بدون استثناء فشار روانی داشتن و دارن. نرزه کنم، تمام آدم های ناموفق بدون استثناء فشار روانی دارن، هر کدام اونها به شکلی. اما آدمایی که موفق هستن این فشار روانی رو ندارن. آیه رفیق دوست نقل میکرد، چون دهی فرش هستش، یادی از امام بکنیم ببینیم یه شخصیت الگو در عصر ما، تو عصر صنعتی مدرنیته هستش میذاریم، تو موقعیت ما ببینیم چی جوری تونسته بر فشار روانی فائق بیاد، نگذره فشار روانی تو زندگیش بیاد. شنو گفتن که خوشو راننده شدن، رسیدیم به یه منطقه، خیلی از مستضعف‌ها اونجا بودن، راه رو گم کرده بودن. حاج احمد آقا از هوش رفته بودن به خاطر نوع فشارهایی که بود. خب منم داشتم از هوش می‌رفتم، ولی حالا لطف خدا یه مداری فعلا موندم، من محله دیگه از هوش رفتم. فشار جبریت خیلی فشار می آورده بهشون که گاهی هوا بهشون نمی رسیده. بنابراین ایشون فهمیدن که من توی این شرایط اومدم، امام انگار نه انگار جمعیت موج میزنه، حاج احمد آقا هوش رفته. این بی خیالی نیست، اینا به خیال نمیگیم بی خیالیه، نه، تو اون شرایط میدونه چه خبره، چون میدونه آرامش داره. فرمود آقای رفیق من با این مردم کار دارم، این مردم با من کار دارم، بذار یه ملاقاتی باشیم بشته بشتم. تو اون شرایط ما باشیم تو هیجان، چی میشود، کشته میشیم، کشته نمیشیم، خفه میشیم، خفه نمیشیم، موجی میشه، خیلی آرام. توی روی فرودگاه شهید بروجردی مأمور بود که رو پشت اونها رو اینا همه اینا مخفیانه بچه ها قرار بود حفاظت بکنن. ایشون یه لباس طلایی پوشید، قیافش هم میومد دیگه، زیر این لباس ها از این تیربار ها خلاصه جسازی کرد برد بالا. خب از این طرف بالاخره میرسوندن. این آقای وقت مردوز خیلی خدمت کرده انقلاب، ایشون همه اینا را میرسوند. این رو کجا میاره؟ این کشور را میرفت بالاخره فوری میابود. نمیتونستن دستیرشن بکنن، خیلی هم نبارش بودن. آوردن این چه بروجردی ایشون را پشت بوم و این تیبارا و مسلسلها را به کار گذاشت. ایشون خودش برای من با این گوشه خودم شنیدم فرمودن من وقتی تو این شرایط قرار گرفتم که الان اگر بخوان به امام شلیک بکنن من چیکار بکنم یک نفری؟ چون مسئول انتظامات دو بخش بود، یکی شهید رجایی بود، یکی به اصطلاح شهید بروجردی بود، اینا هم تحت فرماندهی در حقیقت نهایتا شهید متعارف. من میخوام چیکار کنم؟ پیام داد اینکه بیسیمایی رو از سازمان آب گرفته بودن، مخفیانه به قول ما رو کش رفته بودن، با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. باید بادمشان گفتن که ما میخواییم، چون محل بعدی بادمشان بود که انتقال بود نظم بهش زهرا رو داشتن، باید بادمشان گفتن که باید چیکار کنیم؟ چون من از شهید متحره از آقای متحره میپرسن میگم چیکار بکنیم؟ یک نفر راست میگه خوب نیست، چون تازه تو اون برجه قرار گرفته بودم، اینه خطرناکه. گفتن که شهید متحره آرامش هم شهید متحره هم گفتن که نه آقا یکی کافیه، میخوای چیکار بکنیم؟ گفتن که ممکنه. گفت نه ممکن نیست، ما اون طرف کار کرده خیلی با آرامش، اون طرف کار کرده، میدونیم چیکار کنیم. نمیخواست رو بده قضایی را خیلی نگوییم که اون بنزی که اول آوردن تو حیات فرودگاه میخواستن ببرن به سمت هواپیما، او بنز نمیخواد امام برداره. یه دونه بلیزری که هست الان نشون میده تو فیلم ها سمت شمال غرب دیوار پارک کرده بودن، به من از یک حیات فرودگاه نشست این چیز رو برد جلو، این بنز رو امام را توش گذاشتن، به جای اینکه روبه این طرف رو به در و رودو بیاد دوستم تو بریزه کن فوری امام را سوار بریزه کن. من یادم موقع امام معظم رهبری با آیه رفیع دوست گفتن که ای زیرک، یعنی از شدت خوشحالی ای زیرک خوب کاری کردی، چون تمام حواسها رفته بود به این بنزه و چه بسا تو راه هم خیلی خوابهایی دیده بودن برای بنزه، همه خیال میکردم واقعا این بنز میده دیگه، همه دنبال بنز میدویدم که این بنز کجاست. اتفاقا تو مسیرم یه بنزی حرکت میکرد، همه دنبال بنز میدویدم. اگه دقت کرده باشی فیلم اخیرا میده یه بنز تو مسیر داره میده قبل از مینوبوسه که مال صدا و سیما بود. بعد یکی از بچه‌ها سوال کرد که آه شما در چه شرایطی؟ گفت والا من اول خودم هیجان داشتم ولی امام اینقدر آرام بود. گفت آقای رفیع دوست حواست در آرامندگیت باشه. عجبه نه بابا چرا هیجانی هستی؟ گفت که امام اینطوری من میگم من آرامش پیدا میکردم. چی میشه که امام توی شرایط استثنایی این چنینی نه حفاظت حکومتی دست بچه هاست نه دشمن اون طرف قضیه است، به نظر ساواکی ها تو هر لحظه اعتماد کاری بکنن دیگه، نه اسرائیلی ها هنوز بیرون رفته بودن چون هر لحظه احتمال هست اسرائیلی ها کاری بکنن تو جمعیت بودن دیگه. امام با دنیایی از آرامش داره مسیر رو میدیم. بحث اینجاست که واقعه های اجتماعی، حوادث اجتماعی، حوادث سیاسی بعضی آدم ها را مشاله میکنه، دست پاشون میبنده، نمیدونن چی کار کنن، احساساتی میشن مثل بختیار ارسالو، آدم میکشن، آدم میگیرن، به گیر ببنده، خودش نمیدونه چی کار کنه، ول میکنه، رها میکنه، آزاد میکنه، میگیره. یکی مثل امام خیلی راحت. چرا؟ امام از آموزهای دینی گرفته. حضرت زینب و کبری سرافرادی ها تو شرایط عام شنانیه روز عاشورا شب که فرا میرسه به نماز شبش میپردازه، اینقدر آرامش، به نماز شب، به نافلش میپردازه. خیلی وقت نماز و خیلی از آدم هم شرایطی نماز واجبشون رو فراموش میکنن. به این نقطه های ظریفی توش هست، من نمیخوام دیگه خیلی وارد نقطه ظریف بشم، خودتون روش تعامل بفرمایید که در طول تاریخ رهبران ما چقدر این استرس ها رو پس زدن، چقدر این فشارهای روانی رو پس زدن. از این طرف افرادی که فشارهای روانی اومده چقدر بیچارهشون کرده. از کدر تمام ناموفق ها بدون استرسون فشار روانی دارن، آرامش نمیتونن داشته باشن، بعد به همین خاطر ناموفق هم. اگر فشار روانی نباشه موفقی، نمیفهمید؟ اگر فشار روانی نباشه موفق. چون انسان در حین آرامش فکرش کار میکنه، آدم مضطربی فکرش کار نمیکنه که. آدم ترسیده شده، آدم هیجانی شده مخش کار نمیکنه که، اختلال داره دیگه. نکته بسیار مهمی است در آیه 156 سوره بقره میفهمد اون کسانی که چون مصیبتی به اونها وارد بشه اینا میگن که انا لله و انا الیه راجعون، میفهمد همانا به سوی خدا باز میگردن. این رو وقتی مطرح میکنه باید اینها تدبیریه، نادرهای تدبیریه. ادامه است همون سوره بقره 157 میفهمید اونها هستن که بر اونها دروغ رحمتی از جانب پروردگارشون میرسه و آنها هستن که رهیافتگان هست. کیا؟ آدم های صبور رهیافتگان هست. قرآن میگه دیگه علامه طباطبایی اینجا نکته خیلی ظریف داره، میفرماید انسان هایی که فشار روانی رو نمیتونن هضم بکنن رهیافته نیست. بعد این بحث مطرحه که اونهایی که رحیاته نیستن قرآن رو نمیتونن بفهمن. آیات متعددی داریم توی قضیه دیگه. اونهایی که قرآن رو لمس میکنن کیایی هم؟ متحرون، نه؟ آیه قرآن دیگه. امروز من یه جایی از کردم که بحث متحرون که بحث هست، یه بحث فقهیشه، یعنی ما اعیان نجسه تو دستمون تو پامون لباسمون نباشه، درسته؟ اما اینجا بحث فقهیش نیست. اینجا بحث اینه که انسان به یه موقعیتی رسیده باشه که طاهر شده باشه از نظر اخلاقی، فکری، عقیدتی، ها؟ روح طاهری پیدا کرده باشه. به تعبیر امام برای شهید متعری فرمودن فرمودن اون طهارت روح داشت. اون شهید متعری طهارت روح داشت، طهارت روحش او را عرشی کرد. بس اینجاست، طهارت روحش او را رسون به اونجایی که فقیه باشد، فیلسوف باشد، مورخ باشد، اصولی باشد. جالب امام همین رو براش میشماره، همین رو بکنی جمع بکنه. الان طباطبایی میفرمون خود حضرت آیت الله جوادی حضرت الله جوادی آمود هم از آیت الله همینجا من با گوشه خودم شنیدم میفرمود صرفا با علم آموزی نمیشه قرآن را تفسیر کرد، یه نور نیازه. این نور هم با طاهر شدن ما به وجود میاد، چنان که پیامبر و اهل بیتش متحرون هستن که اونها در عالی‌ترین مقام قرار گرفتند در ادراکات نسبت به وحی پیشوا و رهبر و الگوی ما هستند. حالا بحث اینجا هست چه کسانی متحرون میشن؟ اولین شرطش اینه که ما خودمون به اینجا برسونیم که فشارهای روانی رو حس بزنیم، به تعبیری فشار روانی رو ما اثر نکنیم. برای دوستانی که دیر تشبه آدن ارزم اینه بحث روی فشار روانی و استرسه، استرسی که امروز تو جامعه هست، میخواییم اول تبیینش بکنیم اصلا چیه، کجا ها نقش داره، بعد راه حلش رو بگذاریم. حالا این بحث استرس یا فشار روانی تو زمینه‌های مختلف برای من و شما وجود میاد. مثلا دخالت اقوام تو زندگی ما ها میتونه فشار روانی ایجاد کنه. من چند تاش بشمارم؟ دخالت اقوام تو زندگی ما ها میتونه فشار روانی وجود بیاره. مشکل اقتصادی میتونه فشار روانی برای ما وجود بیاره. شخصا شما بگید مشکل روابط اجتماعی که درگیر بشیم تبدیل به قهر تا دعوا میتونه فاصله داشته باشه، فشار روانی برای ما میتونه وجود بیاره. نرسیدن به آرزوهای دوره نوجوانی و جوانی میتونه فشار روانی وجود بیاره. هر کدوم از لیست بفرمایید، چون این بحث بسیار مهمه. میخواییم تشکیل که مسائل داشته باشیم، هر کدومش نبود بفرمایید که من استدلال براش بدم. گاهی از دست دادن کار فشار روانی وجود میاره برای خیلی کارش از دست داده، میخواد ببینه درآمد نداره، نمیدونه چی کار کنه، فشار روانی براش وجود میاره. گاهی مریضی اقوام، فرزندان، نزدیکان مخصوصا مثل همسر، فرزند، فشار روانی وجود میاره. گاهی مرگ اونها فشار روانی وجود میاره. گاهی با خطر مواجه شدن، مثل یه دفعه ماشین میخواد تصادف کنه، حالا تو اتوبوس نشسته، اتوبوس میخواد ویراج بزنه، حالت در حال در خطر تصادفه، فشار روانی برای وضعیت وجود میاره. خیلی موارد این چیزی تو زندگی ما هست. بس اینجاست، آیا همه مردم فشار روانی از این حادثه ها میگیرن؟ پاسو خیلی، خیلی از مردم هستن که هیچ یک از این ها حتی یک واحد فشار روانی براشون به وجود نمیاره. یعنی چی یک واحد؟ فشار روانی از کردم، حالا من نمیخوام تایید کنم واحدی که گفتن ها، میخوام یه اینقدر روشن بشه، واحده رو مشخص کردن. مثلا میگن مرگ پدر و مادر 122 واحد فشار روانی داره، مرگ فرزند 121 واحد فشار روانی داره، کار رو از دست دادن 120 واحد فشار روانی داره، شکست در کار 119 واحد فشار روانی داره. همینطور رو پایین میاد. نه فشار روانی داره. مثل چی؟ یه مثال براتون بزنم. حتما دیدید گاز رو لوله کشی میکنن، بعد وقتی لوله‌کشی کردن یه هوا پوش میذارن، یه درجه میذارن، میخوان ببینن ظرفیت این جوشایی که روی لوله ها زدن تا چه مقداره. اگر تونست تحمل کنه این فشاری که توی لوله ها آوردن، خب این درجه رو باز میکنن و میرن میگن تایید میکنن، میگن تایید شد، میتونید گاز رو وصل کنی براش. یه موقع اصلا جوش طوریست که تحمل نمیکنه این فشار رو، این فشار هوایی رو به توی لوله ها میگن، میگن این بایستی که بازسازی بشه. ما یه وقت فشار رو میگوریم، تحمل فشارها رو داریم پس میزنیم، یه وقت تحمل اونها رو نداریم، باید بازسازی بشه. پرورشمون باید بازسازی بشه، شخصیتمون باید بازسازی بشه. آدمهای نرمال، نمونش امام راهب، نمونش حضرت زینب السلام علیها، اینا از نظر شخصیت، از نظر روحی روانی متعادلن، لذا تحمل ظرفیت این فشارها رو دارن، تو زندگیشون مشکل زندگی میکنن. اگر ببینیم این مشکلات متعدد به وجود میان، دلائل مختلفی داره. من اول دلائلش رو عرض کنم، چرا بعضی ها این چیزی متاسفانه تحت تأثیر فشار روحی قرار میگیرن. چند تا عاملش رو من عرض کنم. البته بین زن و مرد تفاوتی هست، زنها بیش از مردها تو کشور خودمون تحت تأثیر فشارهای روانی قرار میگیرن. والا که اسلام اینو قبول نداره، میگه بین زن و مرد در این قسمت تفاوتی نیست، اینو باید تحملشون بالا باشه. چون که خیلی از مادران این تحمل رو داشتن، 5 تا فرزند شهید شده، مثل شیر میمود تو میدون، بچه ششمش بره تو میدون، استرس راه پیدا نمیکرد به زندگیش. در این مطالب من اول علل این که نمیتونیم این فشارها رو تحمل کنیم رو عرض کنم، بعد راه حلاش را گرسیم، اگر ندرسی بعد ببینیم اسلام چه راه حلاش را میگه. اولین مورد به تعبیر امام رضا علیه السلام علائق ماست، علاقه های ما که به صورت صحیح رشد نکرده باشه فشار روانی ما رو بالا میبره. چون در سایه این علاقه شدید نمیتونیم میل صبوریت رو بروز بدیم، یه همچه حالتی رو پیدا میکنه. یک علاقه، حالا چرا میگیم علاقه درست شکل نگرفته؟ ببینید حبیب ابن مظاهر علاقه شدید امام حسین داره، تو اون شرایط سخت هم قرار میگیره، ولی چون علاقهش درست شکل گرفته توی میدان داره خودش رو نشون میده. جالبه حضرت زینب رامین ها علاقه خاص بچه داره، مادره دیگه، اولین کسایی که میخواستن تو میدون فرزندان خودشونه، خواهش میکنه از امام حسین علیه السلام، یا علی اکبر نه، قاسم نه، اول اینا دارن. ابراهیم خطاب میکنه که بدلش کجا؟ تو میدون. این شیوه که از زینب میتونه یه شرایط قرار بگیره، از علاقه فرزندی هم میگذره، نه که تأثیر منفی براش نمیذاره، بلکه میگه ما رأی کلا جمیلا درس میده تاریخ رو. این به خاطر اینکه نوع تعادل است که این علاقه داره. ببینید پس علاقه هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه اینجا، ولی اینجا علاقه همون دچار مشکل شده دیگه. عامل دوم تحقیرهای پی در پی شخصیتیه. یعنی تو زندگیمون منظر شخصیتی تحقیرهای پی در پی شده دیده خودمون میکنه، ممکنه خودم کشفش نکردیم، من بعدا روشنش میکنم چجوری این تحقیرهای پی در پی اومده. گاهی زن شوهر هم دیگه تحقیر پی در پی دارم ولی متوجه نیستم، و این موجب میشه اون نرم‌افزار مقاومت ازشون بگیره برای فشار روانی، این از ما دور میکنه. سومی بله تغییرهای پی در پی. ببینید مثلا الان خانم آقا، من دو تا مثال دادم، یکی راجع به زنشون که داری بچه ها، خانم آقا دارن با هم صحبت میکنن، یکیش صحبت میکنه، اونی که صحبت میکنه شنونده شاید هم حواسش نیست، اعتنایی به صحبتهای گوینده نداره، انگار نه انگار این شخص حرفی که میزنه از سوز دله، چه بگیم از روی نیازه، برای زندگیه، این بی تفاوته. این تحقیریست پنهانی ولی خودش نمیدونه تا اینجا اومد، بلا فاصله حالا یه تغییر دیگه انجام میشه، میگه پی در پی. وقتی میاد میگه که خلا چی شد که شما وقت گیر آوردید، من الان حال ندارم، این تغییر دوم. اگه اون حالا دوباره میاد میگه خب بابا بچه چنین شد چنان شد، میگه خوش شد جزوش که شد، این همه مردم اینطوری، ما بچه ما اینطوری، تغییر سوم. یعنی تو هیچ صحبت، هیچ دلسوزی، هیچ تشخیص، هیچ خودش نمیدونه. تو بچه ها تغییرهای پی در پی، این از اون سامانه مغزی ما را دچار مشکل میکنه برای گرفتن فشار. بچه میاد مثلا یه چیزی رو برداره، میگه من میخوام بردارم، یه بر ندار، یه اولی تحقیر، یعنی بیاعتمادی در مقابل اعتماد، او خود خودش اعتماد کرده، ما بیاعتمادی پیدم، یه اولی تحقیر. بعد ور میداره این شعر رو، از قضا میفته، گفتم نگفتم بر ندار، میندازی یه تحقیر دوم پیدفهیه. بعد حالا این بنده خدا هر سوره میخواد برداره، مثلا شیشه که لیمانه شکسته دستش میبره، یه ببین دست رو تلوخی هم که هستی دستم بریدی. من الان مثلا زدم شاید به شکلهای مختلف اتفاق بیفته، من بلکه مطلب روشن میشه یه دوری مثال بزنم. تحقیر سوم، ولی نمیدونیم داریم تحقیر میکنیم. اسلام میگه روح امید، روح نشاط، روح شجاعت، دلیری برای اینه دیگه، این طور مطالب را باید ایجاد کرد. جالبه در بحث ازدواج حضرت امیر هم به فرزنداش توصیه میکنه، هم خودش هم اطراف میفهمن برید از قبیله زن بگیرید که دلیره، از قبیله زن بگیرید که شجاعه. چون اینا از کردم که روند آموزهای اجتماعی خانوادگی دیگه این تأثیرات رو میزن. همین امروز یه بزرگواری میگفت من خودم اینطوری هم که یه حرفی به میزنم میشنم آبش محل نمیذارم، انجام نمیدم. گفتم یعنی محل نمیذاری؟ بواری گفتم که حل نکنی بچه هم اینطوری میشه. گفت واقعا بچه هم اینطوریه. بعد گفتم نباید هم اینطوری میشه. ولی این حرص نیست، آموزه های اجتماعی خانوادگیه. دقیقا تو بحث یعنی تا رفش نکنیم هم اینطوریه. دقیقا تو بحث تحقیرهای پیدرپی اینطوریه. ما نمیدونم یه اتفاق میفته. حالا راهنمای خیلی قشنگی داره اسلام. خب این هم یک عامل. عامل سوم، عامل سوم نداشتن روش های تغذیه درسته. خیلی عجیبه اینجا که ما متاسفانه مستحب و حلال و مکروه و حرام و احسنت این چیزا رو تو مسائل تغذیه خیلی به اندازه مسائل بهداشتیش توجه نمی کنه. گاهی مسائل بهداشتی داره که از موضوع شما چون بهمون گفتن حساس شدی میرین دنبالش انجام میدین. بهتونی به اصلا چون شاید تقصیر ما هست تبیین نمی کنیم، ما تبیین نشده تأثیرات عجیب غریبی زن. باز از همین این حدود برو بستونم. یکی از اساتید میگفت مدت ها بود ایشون مدت ها میگفت خیلی بی حالا خیلی بی حالا، بعد به شدت سرگیجه دارن. یه همچون این تقریبه مالا یه ما قبله گفت چند سال چی طوری هست؟ گفتون خیلی خوب رو بیشه پزشک منطقه پزشک که تقضیه گفت خودت بگو. گفتم من نمیگم، من خواستم باور کنه چون میترسیدم که من بگم بگی این چیه، این میگم چیزای علفی میگم از چیزا. تو پزشک تغذیه، متخصص تغذیه. رفت تو تهران بهش گفت آقا شما خیلی جالب بود، شما تو موقعیت از رابطه مسائل جسمی هستید که یه دو سه روزی باید اسفن بخوری. بود اسفن بخورم یعنی چه؟ با خوراکیه تو باید بخوری دیگه، دارو تینه. خودش میگو اینو خوردم دیدم عجب حالم خوب شد، سرم خوب شد، معده‌ام خوب شد، تو مشکلات معده دست و گوارش شدید هم داشت. بعد بهم گفت وقتی خوب شدید شما مراقب باشید، در طول شب حتما آب بخور. شما از جمله آدمایی هستید که طول روز زیاد آب می‌خوره بین غذا، ولی این موقع می‌خواد بخوری آب نمی‌خوره، بین غذا فقط آب می‌خوره. خب بله من بین غذا یه پارچه آب می‌خورم. بعد گفتون که خوب هم خدا معلومه که شما که دیگه مظهری هستید. امام رضا علیه السلام اگه نگفته بین غذا آب خوردن مثل سمه براتون چرا بخوریم؟ بعد امام رضا اگه نفهمون که آب زیاد بخورید، آب خیلی خوبه ولی بین غذا نخورید، بعد شب بشه بخورید. گفت من نمیدونستم، حالا بین غذا نمیخورم، مواقع دیگه میخورم، این قد آدم خوبه. ایشون داشت میگفت از اساتید خیلی از شما میشناسید، خیلی تن دیگه شاید 90 دست از شما میشناسید. میخواد حالم خوبه راحت. این بای گای بحث تغذیه است، ندانستن مسائل تغذیه که اون اصلا نرم افزار مغزی ما را دچار مشکل کنه. این هم یه تغذیه عامله. عامل بعدی متاسفانه واکنش های اخلاقی. ما یه دستور عمل های اخلاقی داریم، یه واکنش های اخلاقی. واکنش های اخلاقی نباید سیتی بیده رو بگر باشه. آقا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وقتی که بحث معمولیت خودشون رو ابلاغ می‌فرمایند، بحث مکارم اخلاق رو مطرح می‌فرمایند. این قد حساسه. تو بحث مکارم اخلاق اگه ما شکل بگیریم خیلی از این مطالب رو پس می‌زنیم، مقاوم میشیم در مقابل مشکلات، آنگونه میشیم که امام شد. آقای طالقانی فرمودن رفتن خدمت امام، گفتم که آقا خبر رسیده مشکلات عجیب و غریبی داره پیش میاد. من خودم شخصا جز اون گروهی بودم که وقتی قلمرده که موشک ها رو پیاده کنیم، موشک هر بار نهیده بودیم ولی کار خدا بود، واقعا هلیکوپترهای زیادی موشک بهشون وز کرده بودن، اون سمتی که امام به صلاح بودند مدرسه رفاین ها، اونجا ها رو با موشک بزنن. تو میدون آزادی بودن بر به 81 زرهی کرموشا گفته بودن، به 24 اگه اشتباه نکنم همدان گفته بودن اومد بیاد، اومده را افتاده بودن و بعد مال قزوین و زرهی قزوین گفته بودن بیاد که تهران رو خلاصه مشکل ایجاد کنه، خواب خون بکشن دیگه. بعد دستور داده بودن خودیاشون از شهر برن بیرون، سواکی ها برن، نمیدونم شهانشاهی ها برن، دستور داده از شهرم برن بیرون. شهر 22 بوم در حقیق 22 بعد بنابود به هم دیگه در خبرم باشن. بچه ها تقریبا 90% موشک های با راهنمایی یکی از این بچه های جاندارمری مال هوا نیروز آموزش بهشون داد، 90% از موشک‌ها رو آوردن پایین و از پادگان قلمرویی هم خارج کردن دقیق با سرعت. 10% مونده بود، خبر رسید که امام میگه که بریزید تو خیابونا، اینا رو بریزید تو خیابونا. آقای طالقانی بهش گفته بودن که مثلا ایشون یکی از جایی که اعلام میکرد ایشون بود، که آقا چیه؟ ایشون فهمید ما رفتیم استراب داشتیم، گفتیم ما مردم دوشار مشکل میشن. امام دو رکعت نماز خوند، بعد فرمودن که انشاءالله پیروزی برید کارتون رو بکنید، بریزید تو خیابونا. جالبش اینجاست مقام معظم رهبری بلا فاصله نشستن یه متن نوشتن، اولین متنی که رادیو میخونه میفرمایند که اینجا صدای انقلاب است، این متن نوشتاری ما معظم رهبریه. متن نوشتن خیلی گرسنه بودیشون، یه نون براش آوردن بخوره، چون گفتن که چند بعد غذا نرسیده بخوره، خیلی فعال بودیشون. با یه دستش غذاشو گرفته بود نونی بخور، با یه دست قلمی نمشت، خب موقع هنوز این بس اینجا نبود و هر دو دست کار میکرد دیگه. بهش گفتن که آقا اینه مینویسی یعنی پیروز میشه؟ انشاءالله. امام فرموده حتما اتفاق میفته، اینقدر اعتقاد اعتماد و اینقدر آرامش. با خیال راحت اون متن نوشتن، متن دادن به آقای شهید معرادی که برید شما بچه ها صدا سیما را که گرفتن این رو بخونید. شهید معرفی هم این رو میخونه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است. شما مگن نه جمهوری اسلامی هیچی نگفته بودیم که صدای انقلاب است. بعد شما کردم اون متن زیبا را خوندن برای مردم که چندین بند بسیار جدی توشه، وقتی که حالا 20 بعدن تمام شد و آرامش تمام شد و یه تقریبا یه چند ماهی از این موقعیت گذشته بود، یه ایده ای اومده بودن روی این متن کار میکردن، فکر میکردن تقریبا 4-5 ماه این شخص نویسنده روی این کار کرده، چون اینقدر با تمرکز نشسته اون چیزایی که نیاز برای آرامش مردم، برای تسلیم شدن اون بقیه جاهای ارتش، یعنی همه این بندها رو توش گنجونده. خیلی بایستی که آدم آرامش داشته باشه، فکرش کار کنه که بندهای مختلف توش بگنجونه، همه اینها رو آورده توش، چیزی حدود 21 بند مطلب توش آورده تمام اساسی. نیاز بود اون زیمه بیان یه مشاوره قوی میخواست اون زادم به اینا یادآوری بکنم. این میشه آرامش، این میشه استرس ها رو پس زدن. در صورت علل مختلفی را من شمردم، حالا راه حل هاش چیه انشاءالله جلسه بعد ببینیم. اسلام برای این که ما فشار روانی رو اثر نکنه، نه مسائل مالی، نه مسائل مریضی، نه مسائل اقتصادی، نه دشمن، مثل کو بیستیم چجوری، امامگونه بیستیم چجوری، انشاءالله راه حل هاش رو جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.